بنویس تا اتفاق بیفتد، فصل 1. و حالا قبل از اینکه این فصل را بخوانید، می‌خواهم از شما خواهش کنم که تمام اهدافتان را تنظیم کنید. می‌توانید به قهوه خانه بروید و یک فنجان قهوه سفارش دهید و یا اینکه در خانه یک قوری چای نعنا دم کنید. موسیقی مورد علاقه خود را در دستگاه پخش صدا قرار دهید و شروع به نوشتن کنید. با سرعت و بدون اندکی درنگ بنویسید، حتی اگر این اهداف غیر قابل دسترس باشند. در مقابل آنهایی که خیلی مهم هستند ستاره بزنید و از اینکه چیزهای زیادی را می‌خواهید نگران نباشید. حتی هدف‌های به ظاهر نشدنی را هم ذکر کنید. از ته دل همه را بنویسید و چیزی را از قلم نیندازید. لوهولتس، مربی مشهور فوتبال، کار مشابه این را در سال 1966 انجام داد. 28 ساله بود که پشت میز سالن ناهارخوری نشست و 107 هدف دست نیافتنی را یک به یک نوشت. او تازه بیکار شده بود و هیچ پولی در بانک برایش نمانده بود و همسرش بت نیز سومین فرزندشان را 8 ماه حامله بود. او به قدری دلمرده شده بود که بت یک نسخه از کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید جی شوارتز را به او داد که تا به حفظ روحیش کمک کند. به گفته خود هولتز، تا آن موقع کاملا بیانگیزه بودم. بسیاری از مردم که من هم یکی از آنها بودم در طول زندگیشان کار خاصی نمی کنند. در کتاب جادوی فکر بزرگ گفته شده شما باید قبل از مرگ تمامی هدفهایی را که می خواهید به آن دست پیدا کنید بنویسید. او نیز همه هدفهایش را که هم شخصی بودند و هم حرفه‌ای نوشت. اهداف او برای یک مرد 28 ساله بیکار دست نیافتنی به نظر می رسید. لیست او شامل مواردی چون شام خوردن در کاخ سفید، شرکت در برنامه تلویزیونی تونایت شو، ملاقات با پاپ، سرمربیگری تیم نوتردام، قهرمان شدن در مسابقات ملی، فرود آمدن روی یک ناو هواپیما بر و سقوط آزاد از هواپیما بود. اگر به وبسایت هولتز مراجعه کنید، در کنار این فهرست عکس‌هایی را می‌بینید، مانند عکس‌های هولتز با پاپ، تصاویر او در کنار رئیس جمهور رونالد ریگان و در کاخ سفید و عکس‌هایی از او در حال خندیدن در کنار جانی کارسون و همچنین توصیف احساسش هنگام پرش از هواپیما. لو هولتز توانسته بود به 81 مورد از 107 هدفی که در سال 1966 در فهرستش منعکس کرده بود دست یابد. بنابراین به خودتان اجازه رویا پردازی بدهید، هرچند تعداد کمی از رویاهایتان دست یافتنی باشند. ریچارد بولز میگوید یکی از خسته کننده ترین جملات عالم این است که اوه، حالا بیا واقع بین باشیم. از کوه کلیمانجارو بالا بروید، یک دانشگاه یا یک بیمارستان وقف کنید، یک اپرا تصنیف کنید، در سالن اپرا فلوت بنوازید، والدین بهتر شوید، برای یک بیماری صعب العلاج دارو بسازید، یک پرورشگاه تأسیس کنید، اختراع خود را به ثبت برسانید، در تلویزیون ظاهر شوید و یا هر کار دیگری به همین اندازه بزرگ که نقشه‌اش به ذهنتان خطور می‌کند، به شرطی که پول، هدف و زمان عامل تعیین کننده نباشند. زیرا نه پول هدف است و نه زمان عاملی تعیین کننده است. بگذار اتفاق بیفتد. هنگامی که در کمین علائم و نشانه ها هدفی را با ایمان کامل می نویسید، چطور بدانید که راه درست را می روید؟ بعضی وقتها به معنای واقعی کلمه علائم در اطراف شما هستند. دخترم امیلی وقتی داشت دور دریاچه گرینلیک می دوید، جوانی حدوداً 14 ساله را دید که اسکیت بازی می‌کرد، در حالی که نوشته‌ای را با خود حمل می‌کرد. تخت خواب یک نفره رایگان، دنبالم بیایید. جوان برای آپارتمان دانشجویی جدیدش به دنبال یک تخت خواب می‌گشت. او به این تخت خواب نیاز داشت و در جای دیگر مادر بزرگش قصد اسباب کشی داشت و می‌خواست یک تخت خواب یک نفره را با خوشخواب و دراورش به کسی ببخشد و در نهایت مادر بزرگ تخت و دراور را به او بخشید. امیلی در زندگی خود دائما به دنبال اتفاقات خوب می‌گردد و جالب این که اتفاقات خوب هم برای او به وقوع می‌پیوندند. امیلی می‌داند که هر وقت نیاز به کمک داشته باشد، کمک در دسترس اوست. یک بار او در قسمت مرکزی کتابخانه سخت مشغول انتخاب یک مقاله برای گزارش نیم سال تحصیلی خود بود. ناگهان صدایی همچون الهامی روحانی سکوت کتابخانه را شکست. همه دانش آموزانی که برای تکالیف خود احتیاج به کمک دارند، لطفاً به طبقه دوم مراجعه کنند. او تنها دانش آموزی که بود که به صدا پاسخ داد و رئیس کتابخانه در اتاق کنفرانس به صورت خصوصی و تماماً در اختیار او به روی موضوع امیلی توجه نشان داد و بسیار کمک حال او شد. همیشه آرزو داشتم که در مواقع مشکلات و روبرو شدن با مخمصه ها و دودلی ها ابرها شکاف بردارن و یک صدای منجی چارلتون هولستون گونه ما را به طبقه دوم هدایت کنند. آنجا کتابدار زندگی ساعتها کنارمون بنشیند و همه پرسش های ما را پاسخ دهند و با ما گفتگو کنند. تمام کسانی که در زندگی به کمک نیاز دارند لطفاً به طبقه دوم بیایند. همیشه یک چنین ندایی هست، ولی متاسفانه ما اغلب آن را نمی شنویم و اگر هم پیامی دریافت کنیم متوجه آن نخواهیم شد و طبیعت مخصوص این امر را تصادفی فرض می کنیم. ما فکر می کنیم اغلب پیش آمدها نوعی تطابق است، سوای رویدادهایی که به راحتی شانس را شانس یا تصادف تلقی می شوند. من در جواب می توانم آن را برو حرکت بنامم. در واقع برو حرکت بخشی از یک طرح است، هرچند این حوادث یک نشانه و یا یک علامت هستند. برو حرکت جلودار شروع جنبش چراغ سبز و یا هجای تحکم داور مسابقه در مسیر است. به جای خود آماده حرکت. کارل گوستاو یونگ، روانشناس سوئیسی، آن را قانون همزمانی می نامد. به علاوه وقتی که حوادث با یک نظرکردگی منطبق می شوند، ایده آن را پیام های از عالم وجود یا ارتباطات کیهانی می نامند. در واقع می توان گفت که زندگی هر یک از ما بخشی از یک طرح بزرگتر است. ادهی معتقدند که ما از خودمان امواج انرژی ساطع می کنیم و این انتقال امواج و ارتعاشات به خودمان برمی گردند. ادهی آن را شفاعت الهی می نامند. این نظریه ها منحصراً دو پهلو نیستند. من به اندکی از هر یک اعتقاد دارم. این نظریه ها دارای دو جنبه مشترک هستند و آن این که در لحظه به ما مسئولیت می دهند و نیروی قوی تری که همواره ناظر ما بوده و همیشه به تک تک ما نظر دارد. وقتی می نویسیم به سوی جهان یک خبر می فرستیم: هی، من حاضرم. و پیامی که به ما می رسد این است: برو حرکت، من پیامت را گرفتم و دارم روی آن کار می کنم. از مغزتان کمک بگیرید. با نوشتن رؤیاها و الهامات درونیتان مثل این است که تابلویی بدین منظور آویزان کرده باشید. کاروبار سکه است، یا به قول دوستم الین، با نوشتن آن راه کار باز است. شما حضورتان را در بازی اعلام می کنید. با آوردن آن روی کاغذ به قسمتی از مغز خودآگاهتان به نام دستگاه فعالساز شبکه‌ای پیام می دهید که به بازی ملحق می شوید. در انتهای پایه مغز که به اندازه یک انگشت است، توده ای از سلول ها هستند که کارشان طبقه بندی و ارزیابی اطلاعات دریافتی است. این مرکز کنترل را دستگاه فعالساز شبکه‌ای RAS می نامند، Reticular Activating System. سیستم اطلاعات ضروری را به قسمت سیستم RAS اطلاعات ضروری را به قسمت فعال مغز می رسانند و اطلاعات غیر ضروری را به قسمت نیمه آگاه مغز می فرستند. RAS مغز را در حالت هوشیار قرار می دهد و هشدارها را دریافت می کند. درست مثل گریه شبانه فرزندتان از انتهای راهروی پایین که می تواند شما را از خواب عمیق بیدار کند. RAS صداهای بی اهمیت شبانه را ارزیابی می کند. چکه شیرها، صدای جیرجیرک ها یا تردد شبانه ماشین ها. و با جدا کردن موارد غیر ضروری، شما را تنها برای موارد ضروری بیدار می کند. بچه فریاد می زند. بلا فاصله صاف در رخت خواب می نشینید و کاملا بیدار و آماده برای نجات طفل در معرض خطر هستید. مثال فراوان است، اما بیشترین آشنایی که با کار سیستم فعالساز شبکه‌ای دارید تجربه ای است که همه حداقل یک بار با آن روبرو شده ایم. در اتاق شلوغی مشغول صحبت با شخصی می باشید، اما صدای جمعیت بلندتر از صدای مکالمه شماست. ناگهان شخص دیگری در آن طرف اتاق اسم شما را می برد. آن کلمه از میان دریای از همه عبور می کند، بلافاصله گوش های شما تیز می شود، سرتان را به سمت گوینده برمی گردانید و مشغول گوش دادن به صحبت های او می شوید. سعی می کنید بشنوید آیا حرف خوبی درباره شما می زند یا خیر. آماده اید در برابر حرف های بد از خود دفاع کنید؟ این نمونه بارزی است از عملکرد دستگاه محرک مغز یا دستگاه فعالساز شبکه‌ای. در این حالت شما فقط روی مورد خاصی که برایتان مهم است متمرکز شده اید. هرچند ممکن است که فکر کنید حواستان به سخنان مخاطب است، اما در واقع توجه شما تقسیم شده و اطراف را کاملا زیر نظر دارد. حتی زمانی که در حال صحبت هستید اطلاعات اطراف توسط مغزتان طبقه بندی می شود. نام شما وقتی که بر سر زبان کسی جاریش می شود مانند تکه‌ای طلا در میان شنزار نمایان می شود. دستگاه فعالساز شبکه RAS مانند صافی است. نوشتن نیز مانند صافی عمل می کند. مواردی شروع می کنند به پدیدار شدن. ماهیت دستگاه صافی شما هم همین است. اگر شما قبلا هرگز موتور هوندا نداشته اید و به تازگی یک موتور هوندا آبی خریده اید، حالا همه هونداهای آبی موجود در شهر را می‌بینید. ممکن است متعجب شوید که این همه هوندای آبی از کجا آمده، اما آنها همیشه بودند و شما فقط به آنها توجه نکرده بودید. نوشتن یک هدف مثل خریدن یک هوندای آبی است. این کار ذهنتان را صاف می‌کند و به شما کمک می‌کند چیزهای اطرافتان را بهتر ببینید. نوشتن باعث فعال شدن RAS می شود که امواجی را به سوی قشر مغز بفرستند. بیدار شو، توجه کن، حتی جزئیات را از دست نده. وقتی هدف را یادداشت می کنید، مغز شما برای رسیدن به خواسته تان پیام می دهد و نسبت به علائم و نشانه های درست مثل هوندای آبی رنگی که همیشه وجود داشته یاریتان می کند. هدفی که یک بار نوشته شده اغلب بدون اینکه زحمتی بکشید تحقق پیدا خواهند کرد. اما این هم ایرادی ندارد که کارهایتان را روی غلطک بیاندازید. هرچه جذابیت بیشتری به هدف خود بدهید و هرچه ذوق و شوق زیادتری نسبت به آن داشته باشید، دیگران نیز تمایل پیدا می‌کنند که آرزوی شما به واقعیت تبدیل شود. من این توسعه بازیگوشانه یک کلمه را برق انداختن نارگیل ها نامگذاری کردم. دانشمندان در دهه 60 نظارگر میمون هایی بودند که در جزیره دور افتاده در ژاپن مشغول تمیز کردن خاک از روی سیب زمینی های شیرین و شستن آنها در آب بودند. وقتی که تعداد آنها از حد معمول زیادتر شد، میمون های دیگری هم در جزایر دیگر همان کار را انجام دادند. دکتر کنکیز این تجربه را به عنوان نوعی وابستگی به مسئولیت شخصی برای آرامش فکر تلقی می کنند. شما هرگز نمی دانید که صدها میمون قادرند آگاهی مشترک را تبدیل به تفاهم دست جمعی کنند. من به جای عبارت پاک کردن خاک از روی سیب زمینی ها از عبارت برق انداختن نارگیل ها استفاده کردم. ما باید بدانیم که فعالیت در نقطه‌ای باعث تحرک در نقطه دیگری خواهد شد. وقتی با جدیت و اراده چیزی را می‌نویسید، مطمئناً از درون شما چیزی تراوش خواهد کرد. کلمه منتشر می‌شود. پسران من جیمز و پیتر یک شرکت گرافیکی را طراحی کرده و اداره می‌کنند. آنها دارای قوه تخیل قوی و ذهنی خلاق هستند و علاوه بر آن کارگرانی خستگی ناپذیرند و کارشان در حال رشد و شکوفایی است. آنها در آغاز هر ماه یک جلسه برنامه ریزی برگزار می کنند و اهداف خود را برای آن ماه روی کاغذ می آورند. آنها هر دوشنبه صبح هدفهای منتخب هفته را روی تخته یادداشت می کنند. از آن لحظه به بعد می دانند که فعالیت‌هایشان اغلب به طور غیر مستقیم آن اهداف را تغذیه خواهد کرد. آنچه پیوسته موجب رغبت و دلگرمی آنها میزان سفارش کاری است که از منابع غیر احتمالی دریافت می‌کنند. جیمز و پیتر وقتی که درباره موفقیتی که در برق انداختن نارگیل‌ها داشتند صحبت می‌کردند، بسیار خوشحال بودند. آنها وقتی که در حال جذب یک مشتری هستند، از جای دور از انتظار مشتری دیگری ظاهر می‌شوند. پیتر مثالی می‌زند. ما برای بولز آی گرافیک برنامه‌ای داشتیم. کار ما رو بیشتر توسعه بدهیم. پس برای هر یک از مشتریان یک خبرنامه تبلیغاتی ارسال کردیم. تقریبا بلافاصله تماس‌های تلفنی دریافت کردیم. اما نکته جالب این که تلفن‌ها از طرف مشتریان نبود، بلکه از طرف اشخاصی بود که در فهرست دریافت کنندگان خبرنامه نبودند. ما انرژی خود را در این کار گذاشتیم و تلفن‌های زیادی به ما شد، اما از طرف مشتریان جدید. آنها هدف خود را نوشتند. ما به تبلیغات بیشتری نیاز داریم. ما باید برای خودمان یک نام خودمانی انتخاب کنیم و آن را به مردم معرفی کنیم. آنها غرفه‌ای در یک نمایشگاه اجاره کردند. آگهی‌هایی را به شرکت‌های منطقه‌ای که ممکن بود در زمینه طراحی نیاز به کمک داشته باشند فرستادند. آنها با فرستادن دیباچه‌های تبلیغاتی با شرکت‌های تازه تأسیس ارتباط برقرار کردند و با بسته‌های معرفی نامه شغلی به تعامل با آنها پرداختند. بسیاری از این تلاش‌ها و مخارج مستقیما نتیجه نداد، بلکه آنچه در مجموع غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی بود این بود که روزی از مجله وال استریت با آنها تماس گرفته شد. کار مجله وال استریت چاپ مقاله‌هایی درباره کسب و کارهای کوچک اما موفق بود. مغازه کوپیکینکو نام آنها را به عنوان دو فرد فعال و نوآور معرفی کرده بود. مقاله آنها در اینترنت منتشر شد و همه جوره در معرض دید قرار گرفتند. یاد گرفتن فردی کاملا مناسب برای بازاریابی. دوست من حالی می‌خواست فردی را به عنوان بازاریاب استخدام کند. من به او گفتم هدفت را بنویس و بعد در جزیره کوچک خودم شروع کردم به برای انداختن نارگیل‌ها برای دوستم. با تعدادی از دوستانم تماس گرفتم و آنها مرا به برخی از بهترین افراد در این حرفه معرفی کردند. با تک تک آنها تماس گرفتم. درباره حالی با آنها صحبت کردم و آنها توصیه های خوبی به من کردند. تعدادی از این ایده ها را با دوستم جان که به تازگی یک گزارش آگهی تهیه کرده بود در میان گذاشتم تا به حالی منتقل کنم. بعد از جمع‌آوری همه این اطلاعات وقتی با حالی تماس گرفتم دیدم که او شخص دیگری را استخدام کرده. در حقیقت شخص کاملا مناسب خودش با او تماس گرفته بود. آیا وقت خودم را تلف کرده بودم؟ چون من هیچ کمکی به او نکرده بودم. مشکل حالی از طریق دیگری حل شده بود. به هیچ وجه دوست و معلمم باک مکچنسلی آن را هم زدن دیگ می نامد. حالی با تماس به من دیگ را هم زد. من هم دیگ را برای حالی هم زدم و مسئول سابق تبلیغات حالی که در حال حاضر با کارگردانی گزارش آگهی مشغول است ناگهان با حالی تماس گرفته و دقیقا برای انجام کاری که حالی نیاز داشت به او پیشنهاد داده بود. رسم دنیا این است و این گونه است که با نوشتن اهداف چرخ‌ها شروع به حرکت می کنند. برق انداختن نارگیل ها باعث نوعی همزمانی یونگی می شود، یعنی نوعی تلاقی با حوادث معنی دار. آن را بنویسید تا در مورد احتمال بروز آن اطمینان پیدا کنید. وقتی حرکتی اینجا انجام می شود، جنبشی مرتبط با آن در جای دیگر خلق خواهد شد. بنویسید تا اتفاق بیفتد. شما هرگز نمی دانید که چه وقت پیام شما در جزیره دیگر دریافت خواهد شد.